رحمه الله على اعضائه واجمعين. یه نکته مربوط به مباحث ما عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم. ببینید رفقا، یه گاهی وقتا خودم باید به یه نکاتی توجه جدی بکنم. ما تو مباحث علمی اگه بتونیم در یک بازه ای از مباحث علمی یک جهش علمی بکنیم، خیلی زود به اون خواسته های علمی اون نزدیک میشیم و زودتر میتونیم تعیین تکلیف بکنیم. این نکته رو نظرم بهش توجه بکنیم. اول از همه اینکه شما عموماً جزء پیرمردها حساب میشید، یعنی در حوزه دیگه شما جزء پیرمردها حساب میشید که دیگه، یعنی من فکر میکنم خودتون هم طبیعتاً باید دنبال راه های میانبر باشید. خیلی طبیعیه، نمیخوام مقایسه کنم، فکر میکنم 5 سال قبل از اینکه شما بیایید حوزه، چون من تقریبا همسنم با بیشتر شما، روی فاصله کمان بیاد، بنده داشتم سطح عالی درس میدادم قبل از اینکه شما بیاید حوزه، فقط ولی با شما هم همسنم. چرا؟ من از چیک میدادم با تو سیکنه بذار استعداد دارید، دغدغه دارید، تلاش دارید. و یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که شما با طلبه سیکلی فرق دارید. طلبه سیکلی وقتی داره کفایت داره مثلا رسائل میخونه، من خودم مثلا 18 سالش بوده، 19 سالش بوده داشته رسائل میخونه، به خودتون میدونید شما تو این فاصله 10 ساله‌ای که تقریبا دارید و 7 8 ساله‌ای که با طلبه سیکلی دارید، رشد عقلیتون و درک مطلبتون بالاتره دیگه، طبیعیه. بذار شما انتظار نداشته باشید من اون مطلبی که برای طلب سیکلی میگم برای شما بگم. بعد انتظار و من این جمله رو میگم، این مطالبی که من دارم میگم 80% من سیکلی بودم و یاد گرفتم. میخوام بگم شما خیلی بیشتر از این به نظرم تاب از جهت ذهنی و از جهت استعدادی تاب این رو دارید که مطالب خیلی دقیق‌تر گفته بشه. اما این مهم نیست، مهم نیست دیگر، مهم اینه که شما باید میانبر بزنید، از جهت علمی باید میانبر بزنید. یکی از لحاظهای میانبر اینه که بله، یک میشه آدم سر طبیعی ما یه سری بحثا رو اینجا بخونیم، یه سری بحثا تو مقدمات توی اصول مزفر میخونیم، یه سری بحثا رو توی سطح میخونیم، مثلا خارج میخونیم برای اینکه خوبه، ولی درصد رو حساب بکنید. شما اگر بخواید تو این سیر حرکت بکنید، حداقل باید 20 سال حداقل 20 سال باید حرکت بکنید تا به یه قوام اولیه علمی برسید. الان تا الان 6 سالشو رفتید، بعد 14 سال دیگه 15 سال دیگه هم همین روال رو برید، طلبه خوبی باشید تا کم کم مثلا بتونید حالا یه خود تدریس بکنید و یه خود از این حرف. راه میان برش اینه که این حرف من نیست، حالا شاهدش رو براتون میارم. وقتی دارید رسائل میخونید رسائل رو بفهمید، وقتی دارید کفایه هم میخونید کفایه رو بفهمید. وقتی رسیدید سر درس خارج، 4 سال درس خارج اصول بس. این اصطلاح خیلی معصومه، این حرفم نه از جیبم در آوردم نه عمم گفته، این حرفو میتونید تو عین کلمات از اتاق بزنید. یعنی شما پارسال تو جلسه مرسه عالی فقه اصول آقا که رفته بودن خدمتشون، خدمت آقا رفته بودن، آقا فهمیدن 5 سال درسته بسه دیگه. بعد این حرف رو برید توی آقای کلام، من چون آقا دارم میگم چون بعضی هم از آقا استشار میکنم و الا چیزی ندارم، من اصلا به سبت رو درست همینه که برید نگاه بکنید وقتی دارن در مورد سطح صحبت میکنن، در مورد میفرماید که یادگیری شیخ و یادگیری آخوند اگر به طور صحیح، ببین یه بار قرار تون خونده بشه، خب کل سطح میشه دو سال، یه سال و نیمه میشه خون. من خدمت مرحوم آقای مؤمن بودم، میشه که ما سطح یه سال و نیمه خوندیم، همش خوندیم، کل رساله که فقط هم خوندیم یه سال و نیمه. اگر سال براتون مهمه خب میشه یه سال و نیمه خوند، دو ساله میتونید بخون، اصلا کار سخت نیست، بی خود وقتتون طرف نه. اما یه چیز دیگه هم هست این طرف، آقا میفهمن که طلبه وقتی میاد درس خارج باید چه آخوند و بلد باشه و بیاد درس خارج، یا تو سطح یاد بگیره بیاد خارج، یا سطحشو تند بخونه تو خارج یاد بگیره، ولی باید شیخ آخوند و بلد باشه. برایشون میفهمن یاد گرفتن شیخ و آخوند سطح یک خارج، سطح یک خارج یاد گرفتن شیخ آخوند، یعنی کسی که شیخ و آخوند رو بلده مرحله یک خارج رو رفته، مرحله دو خارج رو باید کلاس رفت، مرحله سه خارج رو باید تحقیق کرد، تمام شد رفت. من اون مرحله دو خارج که باید هم کلاس رفت 5 سال بیشتر نیست. بذار شما باید از شما از الان وارد درس خارج شدید، فقط وارد درس خارج شیخ شدید، دیگه درس خارج بقیه اقوال بررسی نمیخواد اونطوری بشه، درس خارج شیخ رو دارید میخونید، بعد درس خارج آخوند رو میخونید. این دوتا رو که یاد گرفتید به نظر بنده 70% اصول یاد گرفته شده. بعد میگید 2-3 نفر 3-4 نفر بزرگ از اعلام بعد از آخوند هم بعد از آخوند هستن، اونا هم یاد بگیری چون دیگه اصول کامل شده دیگه. بذار یه خود تصویرمون رو از جایی که توش قرار گرفتیم درست کنیم. ما الان وارد درس خارج شدیم، درس خارج شیخ، دو حالت داره، میتونیم درس خارج شیخ لحاظ نکنیم، صرفا یه سری مطالب اصولی نگاه بکنیم، خیلی سریع بخونیم، آشنایی مثل همون مظفری که میخوندیم، حالا نظام فکریش به دست نیاد، عمق مطالب به دست نیاد، شونا میشه این درستش، اینه میگم یه سال و نیمه دو ساله تموم بشه. یه بارم نه، ببینید بنده خودم هنوز کفایم تموم نشده بود، استاد برتر مؤسسه خاتم الروسیه تو رسته بودم. اینا دارم میگم برای اینکه استاد برتر که میگم تو اونجا آقای عشایری بود، آقای عصاری درس میداد، آقای نمیدونم خادمی درس میداد، آقای رئیس پژوهشگاه، خیلی آقای اینه. بنده اونجا شاگرده اونا، شاگرد همه شون حساب شد، آقای شورگشتی درس میداد، همه آقای اون بودن. برای هنوز من کفایم تموم نشده بود، اصلا کسی الان تو مرسوم آوزه میگم کسی که درس خارج نرده چطوری رسال درس میده، سبک خوندن فرق میکنه. من دارم یه سبک در واقع میانبر دارم میزنم، دقت کنم. البته از من بپرسید ما متنمون رو خوب رفتیم، یعنی بنده به شما قول میدم به اندازه متعارف حوزه میخونیم، اگر تعطیلات نخواد زیاد بشه بین 150 تا 170 جلسه ما داشته باشیم، ما تو متعارفی که حوزه میخونه میخونیم تو همین رسال. اما این رو دقت بکنید، تکلیف خودتون رو مشخص کنید، الان میخواید چیکار کنید، الان میخواید یه مسئله اصولی یاد بگیرید یا میخواید نه درس خارج شیخ کنید، که یه جنبندی از شیخ داشته باشید، یه جنبندی از آخوند داشته باشید، بعد وارد درس خارج بشید. وقتی بعد اینم این بشارت رو هم بهتون بدم که هیچ استادی در درس خارج دیگه برای شما شیخ نمیگه، هیچ استادی در درس خارج برای شما آخوند نمیگه. این شما بدونید اون عمق فکر شیخ و آخوند رو باید در سطح به دست بیارید، شما اون عمق رو در خارج به دست نمیارید. این رو خب من درس خارج مثلا رفتم دیگه، اصولم رفتم، استادای معروف اصول خارج ته پردازششون به کلام شیخ، بنده سر درس خارجی که از معروفترین استادای اصول خدمتشون بگم، معروفترین، من معروفترین و قویترین استاد اصول زمان خودمون رو آقای سبحانی میگم، نمیذارید که من، ولی سر درس خارج کسای دیگه ای که معروفترن و شاید مثلا منظورم از تای وحید نیست، از مراجع نیست، از بعد از مراجع معروفترند و خب خیلی هم طلب ها رفتیم. در حدود 20 جلسه حدود 6-7 تا نقل قول از شیخ شد، همش اشتباه بود، نوشتم دادم به استاد. اون که شما مثلا نظر شیخ هم شیخ اونجا یه احتمال داده، حد احتمال رد کرده، شما با ما نظر شیخ میگی بعدم ردش میکنی، شیخ هم خوش رد کرده که ما نظر شیخ رو بود مثلا. و بارها این تو یه دقیقه نظر شیخ گفته میشه، فوقش دو سه دقیقه نظر آخون گفته میشه و بعد 4 تا اشکال گرفته میشه و میره. شما شیخ و آخون رو یاد نمیگیرید، اصلا شیخ و آخون یاد نمیگیرید. بدونید تو یه جایی هستید که بار علمیتون به شدت بسته میشه. میگم اگر خوب خونده بشه 70% اصول شما بسته میشه، پایه چک میگیره. از اون طرف هم کسی کار نمیکنه. از اون اگه این کار بکنید واقعا میشه گفت ببینید اون نظری که میگه سطح خوب خونده، یعنی سریع خونده بشه، اون یه نظر درسته با یه قرض دیگه، قرض بعدیشو تو خارج میخواد محقق کنه. میگه بله آقا سطح خوب میشه 5 ساله، میشه 6 ساله خون، میشه 7 ساله خون. من به نظرم سطح، یعنی سطح منظورم مقدمات و سطح، میشه 6 ساله خون، لازم نیست 10 ساله خون بشه. ولی اون وقت شما از سال 7 باید بشین شیخ از اول بخونی، ها باشه خود دقیق بخونی، آخوند رو دقیق بخونی، میشه واسه درش کرد، ولی فرق نمیکنه. که بذار اینو از جهت تصور داشته باشی، تو میخوای چیکار کنی؟ میخوای شیخ رو بخونید، آخوند رو بخونید و بعد وارد اقوال بشید، یا نه میخواد فعلا یه مسئله گفته شده باشه و بعد بشینید دوباره مثلا بخواد کار کنید، یا اصلا هیچ کدوم اصلا نمیخواد خوب بخونید هیچ کار کنید، اونم یه فرض. این رو از جهت ذهنی برای خودتون حل بشونید. و من خیلی هم اتفاقا موافقم که مؤسسه، ایشالله پیشنهادم میدم، مؤسسه برای بحث اصول دو تا استاد بذاره، دو تا استاد بذاره. آقا این آقا داره این کار میکنه، آقا داره اون کار میکنه، بگه ولامرو الهی بود، بگه اونایی که میان میدونن میخوان چیکار بکنن، استادشون هم میدونه میخواد چیکار کنن، باید با هم دیگه کار جور بکنن. با هم یعنی که دارم میگم میدونم به عنوان یه، چون به تو طبیعی هم دوره، یعنی طور طبیعی خواسته ها، اهداف، نظرات متفاوته، دوستو باید نسته بشه، تکلیف مشخص بشه. این گفتم یه تذکری که اصلا خودتون بشین بیرین فکر کنید که میخواید واقعا میخواید دست خارج شیخ بخونید یا نمیخواید دست خارج شیخ بخونید، تکلیف این مشخص بشه تا بعدش ببینیم اخوات چی کنید. خب به وارد بحث هم بشه، رسیدیم به روایات شریفه. روایات شریفه ای که ظاهر در عقاب بر تجلی هست و ماورد فعل عقاب علا فعل وضع مقدمات به قصد ترتب الحرام که قال سلخم و ماشی به سعایت مومن. بعض روایات وارد شده که عقاب در فعل بعضی از مقدمات به قصد ترتب الحرام، یعنی کسی هنوز خمر ننوشیده ولی طرف رفته الان یه زمین رو خریده، رفته توش درخت مو کاشته، بوته مو کاشته، برای اینکه یه کارخونه خمرسازی داره میزنه، میخواد پشتوانه اون کارخونه خمرسازی اینجا این درخت رو انگور کنه. روایت می‌فرماید همه اینها حرامه، زمین خریدنش حرامه، کاشتنش حرامه، همه قدم به قدم اینها حرامه. خب می‌گم کاشتن درخت انگور حرامه، یعنی بوته انگور حرامه، نه اینا مقدمات خمره، شرب خمر. و ولی همه اینها ما ورد فعل عقاب علا فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام بر این مقدمات، کبار سلخم و الماشی به سعایت مومن. یعنی یک کسی که زمان بله برای خم داره این کار انجام میده، بله و ماشی لسعایت مومنه، ولماشی، یعنی همین که داره قدم برمیداره این قدم برداشتنهاش عقاب داره به سعایت مؤمن. هنوز سعایت نکرده، داره میره این خالی کارو بکنه، ولی بازم خب اینا همه داره نشون میده که تحقق فعل خارجی مهم نیست، بلکه مقدمات و نیت عقاب میشه. و فهوا ما دل علا ان الرضا به فعلن کفعلهی، کسی که راضی باشه به فعلی انگار اونو انجام داده، مثل معنی امیر المؤمنین علیه السلام ان الراضی به فعل قومن کداخل فیه معه و علد داخل اسمان اسم و رضا و اسم و دخول. کسی که راضی به گناه کردن ادعیه این خودش کداخل فیه، یعنی یک عقاب داره به خاطر رضایتش، ولی کسی که داخل در اون گناه دوتا گناه داره فی اسمان، یکی اسم و رضا و یکی اسم و دخول، یعنی هم داره مرتکب گناه میشه اون یکی هم رضایتی که داره دوتا، ولی کسی که رضایت داره یک اسم داره یک گناه داره. خب رضایت اسمش روشه دیگه، رضایت یعنی همه خودش کاری انجام نداره، فقط اینجا نشسته راضیه که فلان گناه داره اتفاق میافته ولی حرکتی نشون میده. و ما ورد فی تفسیر قول تعالی فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، چرا شماها اونا رو کشتید؟ ما ان نسبت القتل للمخاطبین من ان نسبت القتل للمخاطبین ما تأخر عن القاتلین بكثير لرضاهم بفعله، که اصلا مخاطبین آیه قتلتموهم، قتلتموهم مخاطبینش مخاطبین حضرت هم. اصلا مخاطبین حضرت 100 سال 100 و خورده سال با اون کسایی که کشته شدند فاصله دارن، ولی به مخاطبینی که راضی بودن به فعل قاتلین اطلاق قاتل شده و توبیخ میکنه فلما قتلتموهم، با این فاصله 150 شما چرا اونا رو کشتید؟ کشته شدن پوسیدن رفتن، فلما قتلتموهم چرا شما اونا رو کشتید؟ این نسبت من باب رضایت نسبت قتل بوده شده، چون راضی به قتل بودن پس قاتل هم و توبیخ داره میشن لما قتلتموهم. و یعید و قوله تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، نه اینکه خود فحشا رو رواج دادن، يحبون ان تشيع الفاحشه، دقت کن لهم عذاب الیم. اینا چیکار کنن؟ و قوله تعالی ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، اون چیزی که تو دلتون مخفی کردید یحاسب کن به الله، اونها حساب میشه، حساب یحاسب کن به الله یعنی محاسبه میشود، حساب میشود، حساب کتاب باید پس بدید نسبت به ما تخفو، چیزی که در صدور نیاتی که در ذهنتون هست باید چی بدید؟ باید پاسخ بدید. و ما وردن من ان من رضا به فعلن فقد لزمه و این لنگه، من رضا به فعلن فقط لازمه هم، کسی که راضیه به فعلی باشه فقط لازمه هم، ملازمه با اون فعلی، یعنی اون فعل انجام بده و این لنگه فعل، اگر چون فعل انجام اون فعل ملازمش میشه، یعنی اون فعل مال این تو قیامت که وارد میشه این فعل ملازمه میشه و این لنگه فعل. و قولو تعالی تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان ولا فسادا، علوان فی الارض ولا فسادا، لا یریدون دار آخره باید کسی که اراده نکردند، اراده مستمر بر اولو بوف ساعت بحث فعل مطرح نیست، بحث اراده است، بحث عزم، بحث رضایت، بحث دوست داشتن، بحث این چرا توی فعل داشت. خب این روایات و آیات و مرمومش مطمئن اینا ظاهرن در بحث عذاب، ظاهرن در بحث عذاب. یعنی چی؟ یعنی قابلیت اصلا فرق ظاهر و اظهر، فرق ظاهر و نص تو همینه. اولا ظاهر و نص یا ظاهر و اظهر اینا نسبی هم. دو تا دلیل که مخالف همدیگه هستن رو به نسبت هم میسنجن، بعد میبینن که درجه احتمال تصرف در یک طرف بیشتر از درجه احتمال تصرف در دیگریه. احتمال تصرف در یک طرف بیشتر از احتمال تصرف در دیگریه. این طرف رو بهش میگن ظاهر، اون طرف رو بهش میگن اظهر. این طرف رو بهش میگن ظاهر، اون طرف رو بهش میگن نص. حالا نص و اظهر یه فرقی دارن، ولی فعل جمله یک امر نسبی که معیارش هم این که قابلیت تصرف در کدوم بیشتره. درسته؟ یه روایتی اگه میشه این روایت رو پیدا بکنید، من هم به فعلن مثلا چی؟ به سعیتن بخونید روایت رو. من هم به سعیتن و لم یفعل حوف کنم لم تکتب علی. خود روایتو بکنم بهتر. دو سه تا روایت در پشتر همان هست.
من هم به سیعت
یکیش نه ازا هم من عبد به سیعت لم تکتب علی و ازا هم به حسنت کتبت لم.
بعد روایتو بعدش هم بخونید، پانتش هم بخونید.
می‌فهمید که ان من هم من ذریته که به سیئت لم تکتب علی و این عملها کتبت علی به سیئتون و من هم من هم به حسنت فعین لم یه عملها کتبت لهو حسنت.
ببینید ازت می‌فهمن چی؟ می‌فهمن که یعنی کاملا لم تکتب و کتب علی ظاهر حالا اصطلاحیش به معنای همون نوشتن در حساب شخص لم تکتب به همین آقایون عزیزی که این طرف و اون طرف اون هستن به اینها گفته میشه، اون ملائکه‌ای که زحمت میکشن مینویسن. من هم به سیئت ولم یفعله لم تکتب علی. لم تکتب یعنی که به عنوان معصیت شمرده نمیشود، ولو همه بیشتر از نیته، حتی شاید بیشتر از انجام مقدماته. همه به سیعه ولی انجامش نداده، لم تکتب. خب اینجا نگاه کنید، لم تکتب علی رو شما میخواید حمله به چی بکنید؟ حمله به کتبه میخواد بکنید، ببین نوشته میشه لم تکتب، لم تکتبه صریح در اینه که نوشته نمیشه. نص کسی که همت و معصیت کرده ولی عمل نکرده نوشته نمیشه. اگر نوشته، اگر عمل بکنه یک سلیه براش نوشته میشه، ولی کسی که همه بر حسنه بکنه یکی براش نوشته میشه، اگر انجامش بده ده تا نوشته میشه. این تو خود مزمور هست، صریح روایت. خب این جمله رو نگاه بکنید، این روایات معارض این روایت، یعنی این چند تا روایت بیشتر از هست. این روایات رو نگاه میکنیم، این روایات میگه که تا زمانی که فعل بد محقق نشه چیزی نوشته نمیشه، ولو هم نبه ها ولی نوشته نمیشه. ظاهرن همه بعید نیست اقدام رو شامل بشه، بلکه بیشتر. یعنی واقعا همه به معنای ببینید تو خود لغت هم بد، ولی شاید تو لغت هم بهتر از یعنی از طور استعمالات بهتر بشه به دستورت که همه، یعنی واقعا میخواد این کار رو بکنه، جدی هم هست در انجام این کار،
رفت به سمتش
بگین آره
همه
بله چی؟ درسته، ولی نکته رو داشته باشین که لااقل تا همین جاشو داریم میگیم نسبت به این روایات و آیاتی که خوندیم، رضایت، محبت، نمیدونم نیت، این جلو اون این روایاتی که خوندیم جلو این وای میسته دیگه، جلو این روایات وای میسته. من رضا به فعل قومن کفر کفر به، کسی که رضایت پیدا کرده به فعل قومی انگار انجامش داده. اینا رو بذاریم کنار اون طرف که لم تکتب علیه، هم ولم یفعله لم تکتب علیه، تو همین مقدار فعلا اقدام رو بذاریم کنار، چون تقریبا میتونیم ادعا بکنیم ما اصلا در مورد اقدام روایت نداریم، نه اثباتن نه نفیان، نه اثباتن نه نفیان در مورد اقدام. لااقل اختلافه آقایون همچین براشون مسلم نیست که این روایات من همه به معنی اقدام باشه، اقدامی که ما داریم تو تجربه بحثش میکنیم ممکنه نباشه، ولی نه اثباتن نه نفیان. چرا؟ فقط یه طریق اولویت داره، اگر رضایت به یک فعلی یا دوست داشتن یک فعلی عقاب داره به طریق اولا اقدامش عقاب داره، ولی همینجا روایات معارض داریم، همینجا روایات معارض داریم، روایات معارضی که میفرماید نخیر تا زمانی که فعل بد محقق نشده است لم تکتب علیه. خب جمع کنیم بین این روایات بفهمید. تو بلندتر اذا التقى المسلمان بسيفه ما فالقاتل والمقتول. اینا با کافر نمیسازه، میتونه با مؤمن فاسق هم بسازه. جمع کنیم، باید جمع کنیم، یعنی باید اینا رو کنار هم بیه. خوبه اون یه وچه بذارید ببینید چند درصد روایاتو شامل میشه، ممکنه دو سه تا وچه ده. من به نظرم اینجا دو سه تا وچه جمع وجود داره، یعنی با دو سه تا محور باید جمع کل اینها صورت بگیره، با یه محور هم نمیشه. ولی اصل تعارض رو نگاه کنید، اصل تعارض بین این دو تا دسته روایت در خود قسمت نیت و مقدمات، اصلا بحث اقدامش هم کاری نداره، چون اونایی که میخوان استفاده کنن از این روایت میخوان به طریق اولا ثابت کنن اقدام را. ما تو همین مرحله که میخواد ثابت کنن میگه اون روایت معارض داره، روایت معارض مصرح داره، روایت معارض مصرح داره. این یه قسمت هست. حالا وقت خودتون ببینید، مثلا ببینید روایت نیت الکافر شر رو
میده. یه چیز دیگه میخوام بگم، شاید تو مقام بولد کردن نیت رو
بینید چیه؟ نیت الکافر شر رو من عمله و نیت المؤمنه. روایت رو پیدا کنید بیارید، روایت پیدا کنید. من حرف که دارم میزنم، من یه بار این رو کار کردم دیگه، چیز نیست، خودتون نگاه بکنید پیدا میکنید. نیت الکافر شر رو من عمله، این همسیاق آیه شریفه کلون یه عمل و علاش آزالت هست. و کل آمله این کل آمله یه عمل و علانیته، این کلون یه عمل و علاش آزالت هست. میدونی یعنی چی؟ اصلا سیاق این روایات ناظر به چیه؟ یا این نمال اعمال به نیا داره اینو بیان میکنه که آقا عمل از نیت سر میزنه، لذا نیت خیلی مهمه، حواستون به نیت باشه. پس عقاب و ثواب که نیست که، بحث جایگاه و تأثیرگذار و نقش مهم نیت در عمل است. مقام بیان این روایات اینه، نیت الکافر شر من عمله و نیت، یعنی نیت اون کلون یعمل و علا شاکلته. بعد تو روایات داریم که ای نیته، حالا این نیت، نیت غیر از نیتیه که ما تو نماز فرض میکنیم، این نیت به معنای اون دیدگاه و اون نگاه شخصه. تو وقتی کافری و کفران داری میکنی نسبت به نعمتها، وقتی نگاهت نگاه کفرانه، عملاتم عملای بدیه. وقتی درست داری عالم رو نگاه میکنی عملات هم عمل خوبه. کلون یعمل و کل و فاعله یعمل و علا نیت که تو ادامه روایت اصلا این روایت ناظر به چی نیست، ناظر به مثلا بحث عقاب و ثواب نیست. من یه بار کل اینا رو بررسی کردم، تو بحث چیز نبود، توی راهنما بوده، یه بار کل اینا رو بررسی کردم که یعنی با رفقا نشستیم هر روایت رو بردیم بررسی کنم که آقا این مقام بیانش چی بوده، آیا مقام بیانش بحث عقاب و ثوابه، بحث اینه که آقا ما به نیت عقاب میکنیم به نیت، نه طوری نیست که میشه اینا رو میگم دست دسته هم میشن، یعنی همشون یه طور نیستن، همشون یه طور نیستن، یه قسمت هایش اخلاقیه، یه قسمت هایش هم نه بیشتر از اخلاقیه ولی داره توجه به یه نقطه ای میده. لذا اگر همینطوری بریم جلو بر واقعا اولا خود مقام بیان روایت خوب بفهمیم، اصلا میگم که نه تعارضی نداره با اون روایت، که اون روایت کاملا داره بحث کتابت به عنوان معصیت رو داره بیان میکنه، من هم به معصیتن ولم یفعل ولم یتوب، این روایتش دیگه رو داره. بله یه جاهایی بعضی از روایات، بعضی از اینایی که خوندیم، بعضیش واقعا تعارض پیدا میکنه، اون وقت باید بریم به سمت چی؟ به سمت ازهر و ظاهر، نصر و ظاهر، عطب به اون باید عمل میکنه، یه کار عرفی و یه کار معقول در استظهاره، تو استظهار هم این کار میکنه اوالا که با قرینه میان میگویم که نه این احتمالش کمتره، این بیشتره، اینو احتمالا این منظور اون بوده، این نبوده، مشکل حل میکنه. حالا یا میتونن جمع بگن مقصود گوینده این بوده، به فوقش نمیتونن بگن، ولی میدونن که این روایت مصرح رو باید بهش عمل کرد، روایت که ظاهره باید یه احتمالی داره، حالا هر کدومش باشه، ولی این نیست، مقابل این نیست. کبرای بحث رو بس حواسون باشه. لذا این والذین یحبون ان تشیع الفاحشه لهم عذاب علیم، نمیدونم لما قتلتمهم ان کنتم صادقین، همه اینا ممکن اخلاقی باشه، اخلاقی باشه به معنی که آقا اخلاق دینه دیگه، این قرآن هم فقه هم اخلاق هم عرفانه، قرآن که چیز نیست که، یه چیزی داشته باشیم ببینید، یه چیزی تو ذهنمه خوب نیست دا، ولی حالا میگیم با هم دیگه روش فکر کنیم، دین لایه لایه است، کف دین، ما کف دین رو بهش میگیم حقوق، ما حتی بهش نگیم میگم فقه، چون فقه ما اخلاقیات هم توش هست، فقه ما اون فضا به فضائل هم میپردازد، ولی علم حقوق که یه لایه از فقه ما حقوقه، اون کف دینه. یعنی چی کف دینه؟ یعنی اینقدر که تو مثل آدم باشی، مثل حیوان نباشی، با هم دیگه اینقدر که یک زندگی انسانی منو کف انسانیت لحاظ باشه. شما وقتی فقهی نگاه میکنید به مسائل، خیلی این مسائل سخت میشه، فقهی یا حقوقی، تعبیر حقوقی بهتر، حتی حقوقی نگاه میکنید به مسائل خیلی اینطوری میشه، مادر بعد از اینکه یکی دو بار اول به بچه شیر داد، میتونه برای هر بار شیر دادن به بچه از شوهرش پول بگیره، من نوکر بعد من نوکر شوهرشه، میتونه دوام بده، من نوکر شوهرشه، این برای چیه؟ این برای اون غربیاییه که الان دارن زندگی میکنن، زن باید پول خودشو بیاره تو خونه، مردم پول خودشو بیاره، هر کدوم سهم دارن توی زندگی، اگر زن نرفت کار بکنه شوهر میندازدش بیرون. شوهره برای این بیشعورا میگه بیشعوری، منم بیشعورم، بیا اینجا ببینم، این داره به بچه شیر میده با پولشو بده، من ببخشید شوهره منظورم یعنی قانون گذار، تو فکر کنی مثلا تو برای آدمی خب یا شیر داره به این بچه میده، یا براش دایه بگی پولشو بده، یا به خود این پول بده، فکر تو فقط زور داری که بگی تو پول بیار تو خونه، خودم دارم کار میکنم تو خونه، برای ظرف شستنش هم میتونه پول بگیره، برای همه دارای تو خونه شون پول بگیره. نه اینا خود متن فقه ماست دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگه آدم نیستی من هم بلدم آدم نباشم. یعنی منظورم که آدم باش. یعنی میگه مثلا از اون برش کنیم. فکر نکن مثلا نه حق اینم این حق باشه. ولی این واقعا اسلام به این توصیه میکند. این کفشه. لذا یکی از همین بیشورایی که تو خود کشور خودمون هستن اینجور آقا اسلام رو نگاه کنی، اسلام میگه زن میتونه برای شیر دادن مثلا میگه که بکش پایین، که کرده رو بکش پایین، فکر کرد مثلا یه علفش رو گرفتی بهش رو نگرفتی. این برای امثال توی که نمیفهمی. نه با اینا لایه لایه است. فقه لایه کفه، لایه کفه. اینو دقت کنی. رضا ما بله یه سری همون تعبیری که فهمدن یه سری بحثا لفظ عذاب گفته میشه، لفظ عقاب گفته میشه، ولی حقیقتا که داریم نگاه میکنیم اون برای نه برای کف نیست، برای من اینطوری میگم، میگم فقه برای اینه که حیوان نباشیم، فقه نه حقوق برای اینه که حیوان نباشیم، اخلاق برای اینه که انسان انسان باشیم، عرفان برای اینه که آدم باشیم. و هی لایه لایه هی سختر میشه دیگه، مثلا حسنات و الابرار سیئات و معارف، همین لایه لایه داره اتفاق میفته. بذار حواسم باشه کجاییم، کجاییم. داریم این روایات روایت درست، آیه درست داره، لایه یه لایه دیگه هم داره، اون روایت داره یه لایه دیگه هم داره، هیچ تعارضی هم با هم دیگه ندارن. چرا؟ چون دو رتبه رو دارن بیان کردن. تو این رتبه داره میگه لم تکتب علی، تو اون رتبه میگه لهم عذاب علی. کسی که خوب دوست داره فحشا در جامعه، این از سگم پستره، پستره. تا زمانی که کار بد انجام نده، تا زمانی که کار بد انجام نده عقابش نمی کنن. ولی این از جهت شخصیتی شاکلش پست شده، و این عذاب علیمه. این شاکله، شاکله ازل از حیواناته، و این طبیعتاً رفتارهای بد هم انجام میده. ولی بله این لو عذاب، یعنی حالا دیگه اینو باید درست کنیم، اینو باید بریم جلو ببینیم با روایات اینو قشنگ بفهمیم که این عذاب علیم برای اینه یعنی چی. یعنی تو جهنم میبرتش به اعتبار همین که میخواهد دوست دارد یا نه، تو جهنم میبردش به خاطر چیز دیگه.
پس این که میگیم در واقع باید یه نتیجه هم، یعنی این آیه سلمه قتل فنهم باید نتیجه بگیریم که اینا گناه اون عذابی که به خاطر این نسبت به قتل بشون میده غیر از عذابی که اونا، ولی شاید بشه از برای خلاص بکنم اصلا دوتا یه جا داره میشه یه شخص عذاب به اونا میده. ما باید اینم بگیم ثابت کنیم که بله اون فلمه قتل تومون قتل تو قتل یه عذاب دیگه داره،
بله
قتل اون قاتل ظاهری
واقعیش نیست. نه 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 قبول دارم، من نمیخوام حل کنم، یعنی قشنگ اینا دونه به دونه شو باید آدم ببینه و بتونه با روایت دیگه جمع کنه و بتونه اون وقت مراتب عذاب، مراتب چیز رو معنا بکنه. و ما الان اینجا رو داریم بحث میکنیم، اون بله یه عذابهای دیگه هم داریم، اونها هم حرف توش هست قابل بحث. بذار فی الجمله مرحوم شیخ من به نظرم کاملا به این نکته داره توجه میکنه وقتی که فلم و زاین، خب بگه ظاهر این روایات اینه و الا این روایات رو میشه نیست با بیان دیگه توضیح داد با قرائن دیگه، ولی ما مقصود این روایات این موضوع بحث ما این چیز دیگه رو داره برمیکنه، یا داره یه همه اخلاق رو بررسی میکنه، یا مثل نیت و کافر شر و من عمله اصلا داره درمون شاکر سوال بدن اقاب که سوال بدن، و دونه به دونه اینا رو باید بررسی کرد. تو به یه هم انما الاعمال به نیات هم همینطوری دیگه، انما الاعمال به نیات یعنی انما الاعمال به شاکره، عمل تابع شاکره است، تابع نیت. کلون یعمل و کل فاعله یعمل و علا نیت هم مثل نیت. اینا رو باید دقت کنیم تا جمعش بکنیم. اما کبرای بحث چی شد؟ کبرای بحث اینه که مرمشه میتونم از روایاتی که دلالت بر عدم عقاب میکنه از صریح هست، روایاتی که دلالت بر عقاب میکنه ظاهر هست. و این یعنی چی؟ یعنی از جهت اصولی و از جهت فقهی جمع بین روایات شکل میگیره. اینکه وجهش چیه حالا وجوهی میشه بررسی کرد، اما اصل اینه که پس روایات عدم عقاب میچربد و اثبات میکنن عدم عقاب رو، روایاتی که ظاهره در عقاب است هم میشه با قرینه به محامل خودش، به محامل دیگه ای غیر از این. این یه کبراست. کبرا یعنی کبرای بس چیه؟ کبرای بس اینه که در تعارض بین صریح و ظاهر، صریح سر جاش میمونه، برای ظاهر محاملی با قرینه پیدا میشود. محاملی میگه اینقدرش برای من بسه، پس ما روایتی بر عقاب، بر نیت یا بر مقدمات در بحث تجری نداریم. روایاتی هم که داریم که ظاهره باید به محامل دیگه با قرینه هم بشه. تام شد رفت. چی؟ روایت سری روایت عدم العقاب. لم تكتب علی من هم به سیئات و لم یفعل لم تكتب علی من هم به سیئات و مثلا فعله کتبت له مثلا سیئات و
کبراشه که اینجا نمیگن دیگه، از برداشت ما از کاری که شیخ انجام داده،
عبارتی که فرمودن فل مصرح و بهی فل اخبار الکثیره الاف و امکان یظهر من اخبار اخر العقاب علی القصه ایزن، این همین اشاره به همین کبراست. فل مصرح و بهی فل اخبار الکثیره الاف و امکان یظهر، یعنی اونها ظاهرا اینا صحیح، این کبراست. حالا آقای شیخ جمعش چیه؟ میگه جمعش مال فقهه. من دیگه کاری تو اصول وظیفه من نیست که جمع وجه جمع بیان بکنم. من کبرای اصولی رو دارم، این روایات مانع نیست، این روایات مانع نیست. تمام شد. خیلی هم اگر یعنی نتونیم جمع کنیم، ببین اگه ما نتونیم وجه جمعی بیان کنیم تعارض نیست دا. چون اینا صریحا اونا ظاهر، بله اگر هر دو تایشون ظاهر بود. بله بله.
و ما وجه هم رو مادامی پیدا نکردیم
اگر واقعا ظاهر در مقابل نص جدی بشه دیگه نص نیست دیگه، میشن ظاهره. ظاهره میشه تعارض کردن. محملی هم پیدا نکردیم، بله برمیگردیم به چی؟ عدله که باید عقاب ثابت میشه. یعنی اگر تساقط کردن، یعنی از جهت محتوی نتونستیم تناسب کنیم به هیچ طرفی، بله نتیجه میشه در واقع رجوع به تساقط و رجوع. این رو پس تا اینجا قشنگ دقت داشته باشیم. یه جمله فقط میخواستم بگم این بود که معلوم میشه تکلیفش مشخصه. میگه اینا صریحن، اونا صریح نیستن، اونا ظاهرن. تو جمع صریحا مقدمن بر ظاهرها، ظاهرها باید هم بشن. حالا معلومشه دو تا حمل مطرح میکنه، معلومشه در مقام دو تا حمل مطرح میکنه که با یمکنم بیان میکنه. یه ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه، ممکنه چیزهای دیگه باشه که ظاهرش اینه که خود معلومشه این دو تا یمکنم قبول نداره. ظاهرش طبق مبنایی که داره خودش این دو تا یمکنم قبول نداره، ولی اینا ضربه ای به شیخ نمیزنه. خیلی موهاشی اینجا بحث کردن، اینا ضربه ای به شیخ نمیزنه. شیخ اصل حرفش اینه روایات ظاهر در عقاب، ظاهر در عقاب هم روایاتی داریم که صریح در عدم عقاب، مشکل حل است. حالا فقط تنها چیزی که هست وجه جمع چطوریه. حالا شما چطوری اینا رو با هم جمع میکنید؟ آخرش طبق مبنای خودت عایشه اکثر روایات صادرن دیگه، اینا رو ائمه فرمودن منظورشون چی بوده؟ حالا باید ببینیم پیدا کنیم منظور ائمه علیهم السلام چی بوده. ولی مشکلی برای بحث تجری، این آقای تجری مرحوم خوب مواظب باشه که طوریش نشه. خب و یمکن حمل الاخبار الاول علی من ارتدع عن قصده بنفسه و حمل الاخبار الاخیره علی من بقی علی قصده حتی عجز عن الفعل لا باختیاره. یه خود از وقت گذشته ولی اینو بخونم تا برسیم سر بس. خب بزنیم اولیشو بخونیم، دو جور دو خطی که خونیم رو بخونیم، خواستم دیگه نمونه برای بعد هفته دیگه برای خود بیمونه. بهشون میگن اخبار اوبر، یعنی اخباری که دلالت بر عدم عقاب میکنن رو هم میکنیم. کسی که نیت کرده بوده گناه انجام بده ولی خودش از قصدش برگشته، میخواسته انجام بده ولی فکر کرده دیگه نکار خوب نیست برگشته. اما اخبار اخیره رو، همه اخباری که ظاهره در عقابه رو، الان من بقی علا قصدهی، قصد حرام کرده باقی بر قصدش هم بوده، حتی عجز عن الفعل لا باختیاره، میخواستم انجام میده ولی غیر اختیاری نتونسته فعل رو انجام بده. ایشون میگه این هم عقاب نداره، ولی ایشون میخواد بگه یکی از وجهای جمع اینه که اونی که میگه عقاب نداره کسی که قصد کرده ولی خودش برگشته، این عقاب نداره. ولی اونی روایتی که داریم که عقاب داره، روایتی که میگه که این قصد کرده رفتم انجام بده ولی یه مانع پیش اومده نتونست انجام بده، این عقاب داره که خب طبق ممنوشه خودش رو قبول نداره. آو یوه من اوبر حالا فلان که ایشالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.